سلام، شنونده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که اطلاعات شخصی حدود 19,000 افغانی که برای انتقال به یک کشور درخواست داده بودند در فوریه 2022 به طور اشتباهی در فیسبوک منتشر شد. این حادثه 6 ماه پس از سقوط کابل رخ داد و حکومت سال 2023 از آن مطلع شد و حکومت در سال 2023 از آن مطلع شد. در پی افشاگری به اساس گزارش ها بریتانیا برنامه محرمانه برای انتقال افغان ها اجرا کرد و تا کنون 4500 نفر را جابجا کرده. وزیر دفاع بریتانیا بابت این اشتباه عذرخواهی کرده و به افراد آسیب دیده توصیه های امنیتی داده شد. مشخص نیست طالبان به این اطلاعات دسترسی یافته یا خطر جدی متوجه افراد شده باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، مسیر بندر غلامخان در ولایت خوست امروز پس از وقفه طولانی برای لاری‌های باربری باز شد. به گفته عبدالله فاروقی، سخنگوی نیروهای مرزی طالبان، این مسیر به مدت 15 روز باز خواهد بود. او جزئیات درباره دلیل بازگشایی موقت این مسیر ارائه نکرد. اردوی اسرائیل امروز با یک حمله هوایی نادر ساختمان وزارت دفاع سوریه را در قلب دمشق هدف قرار داد. ساعت پیش نیز این ساختمان هدف حمله طیاره بی‌سرنشین قرار گرفته بود. رسانه‌های حکومتی سوریه از چندین تلفات خبر دادند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. این عملیات در حال انجام شد که درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های مسلح دروزی در ولایت سویدا ادامه دارد. اسرائیل طی روزهای اخیر چندین بار موازی نیروهای دولتی را هدف قرار داده و اعلام کرده از اقلیت‌های دروزی حمایت می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حملات بیشتر در راه است. درگیری میان نیروهای حکومتی سوریه و شبه نظامیان دروزی در ولایت سویدا امروز هم اثر گرفته شد و تشبسه که چند ساعت پیش اعلام شده بود فروپاشید. خشونت چند روزه در این ولایت دست کم 248 کشته بر جای گذاشته و موجب مداخله اسرائیل شده. بریتانیا پس از بهبود معیارهای مسئولیت هوانوردی در پاکستان، ممنوعیت چند ساله پرواز خطوط هوایی این کشور را لغو کرد. این محدودیت در سال 2020 پس از سقوط یک طیاره خطوط هوایی پاکستان انترنشنال با 97 کشته و افشای تقلب 1/3 پیلوتان در آزمون‌های صدور مجوز وضع شده بود. قبلا اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت پروازهای پاکستان را برداشت. بریتانیا اعلام کرد که شرکت‌های هوانوردی همچنان باید برای دریافت مجوز پرواز به این کشور درخواست دهند. و فدراسیون جهانی شنا گفته که مسابقات قهرمانی جهانی آب‌بازی در آب‌های آزاد در سنگاپور پس از دو بار تأخیر به دلیل آلودگی آب امروز برگزار می‌شود. با گزارش فرانس پرس، فدراسیون جهانی شنا گفته که آزمایش هایی که از آب محل مسابقه در جزیره سنتوزا انجام شده نشان داده که کیفیت آب در آنجا بهبود یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. برخی از اعضای طالبان به روزنامه تلگراف گفتند که پس از افشای اشتباهی اطلاعات شخصی 19,000 افغان از سوی وزارت دفاع بریتانیا، آنها پیوسته در جستجوی نفرادند. یک تن از افغانهای نگران از این بابت میگوید:
یک خود نظامی سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم همکاری کردیم. دیگه تا فعل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه‌مون گرفته، نمیتونیم جای کارم کنه، نمیتونیم چون صورت ما آمدار است.
یک اداره سازمان ملل متحد گفته که شهر کابل بیشتر از بقیه شهرهای دیگر افغانستان در معرض خطر زلزله قرار دارد. یک تن از شهروندان این کشور:
ما به اندازه از سیلاب ها و خشکسالی ها آسیب دیده ایم که دیگر توانایی تحمل یک بحران دیگر را نداریم.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا شمار از کارخانه های تولید یخ در ولایت ننگرهار ناچارند که به زودی فعالیت هایشان را متوقف کنند. یک تن از محصولان این کارخانه ها:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمیتوانیم به اندازه ای که با برق تولید میکردیم یخ تولید کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین و من فرشته نگاه شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا به نقل از برخی از اعضای طالبان گزارش داده که آنان از زمان افشای فهرست افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی پیوسته در جستجوی افرادند که نامهایشان در این فهرست ذکر شده بود. این روزنامه گزارش داده که اعضای طالبان گفتند اخیراً جستجوی افراد شدت یافته و با نظارت جدی و سپردن نامها به نیروهای مرزی تلاش میکنند تا از خروج ای افراد از افغانستان جلوگیری کنند. پیش از این رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که پس از آن که فهرست همکاران افغان نیروهای کشور در 2022 افشا شد، بریتانیا هزاران تن از این افراد را به طور پنهانی به بریتانیا منتقل کرده. جزئیات بیشتر سنا کاکر دارد.
پس از آن که شماره از رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که بعد از نشر فهرست همکاران افغان نیروهای این کشور در سال 2022 که سوان افشا شد، بریتانیا به طور مخفیانه هزاران افغان شامل در این فهرست را به آن کشور انتقال داده، شماره از اعضای طالبان به روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا گفتند که نشر این فهرست با آنان در شناسایی و پیگیری این افراد کمک کرده است. دیلی تلگراف روز سه‌شنبه 15 جولای گزارش داده است که شماره از اعضای طالبان در گفتگو با این روزنامه گفتند که اخیراً جستجوی این افراد شدت یافته و با نظارت جدی و سپردن نامها به نیروهای مرزی تلاش میکنند تا از خروج آنان از افغانستان جلوگیری کنند. این روزنامه به نقل از این اعضای طالبان که نام و مقامشان را ذکر نکرده افزوده که اداره آنان در کندهار بر مقامهای طالبان در کابل فشار وارد میکنند تا این افراد را پیدا کنند، زیرا به باور آنان این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند. در ادامه آمده که یک مقام طالبان به این روزنامه گفته که جاسوسان شامل عفو عمومی نمی شوند. خواستیم در مورد ادعاهای شماره از اعضای طالبان که در روزنامه دیلی تلگراف مطرح شده است از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان بپرسیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال طالبان هم ما را تاکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند. در این حال یکی از بستگان یک همکار افغان دولت بریتانیا میگوید طالبان حدود 2 سال پیش یکی از اعضای خانواده‌اش را در یکی از ولایت‌های افغانستان به دلیل همکاری با بریتانیا کشتند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که این فرد پرونده اسکان مجدد به بریتانیا را داشت.
یک شب من در خانه حضور نداشتم، تقریبا 20 نفر از گروه طالبا میان اطراف خانه را محاصره میکنن و در خانه را میزنن و 6-7 نفرش داخل خانه میشه، برادرم از خانه میگیرن، بیرون در میکشن، پدرم مادرم گریه و زاری میکنن پیششان که بچه ما کجا میبود، اما پیش چشمی ها این را میگیرن به شهادت میرسانن، به صورتی که هیچ مسلمانی چنین کار نمیکنه.
این در حالی است که شماره از رسانه‌های بریتانیایی از جمله روزنامه دیلی تلگراف روز سه‌شنبه 15 جولای گزارش داد که حکومت بریتانیا پس از افشای اشتباهی فهرست حدود 25,000 همکار افغان نیروهای بریتانیا و اعضای خانواده‌های آنان که برای پناهندگی درخواست داده بودند، تقریبا مبلغ 7 میلیارد پوند را برای انتقال اسکان مجدد آنان به مصرف رسانیده است. طبق گزارش این روزنامه، وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان از افغانهایی که اطلاعاتشان به دلیل نظارت فنی به طور تصادفی فاش شده بود عذرخواهی کرد. در ادامه آمده که افشای سهمن این فهرست در ماه فوریه 2022 رخ داد و پس از آن حکومت بریتانیا با جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع و عملی کردن برنامه انتقال افراد نام برده در فهرست تلاش کرد تا جان افغانهای شامل در این فهرست بیشتر به خطر نیافتد. دیلی تلگراف به نقل از یک مقام بریتانیایی افزوده است که از جمله 6,900 افغانی که در نتیجه افشای این اطلاعات به گونه مستقیم متاثر شدند، 4,500 تن یا هم اکنون در بریتانیا به سر میبرند یا در مسیر انتقال قرار دارند. و 2400 تن دیگر هنوز به این کشور منتقل نشدند. همچنان به گفته این مقام از میان 17000 افغان دیگری که در چارچوب یک برنامه جداگانه انتقال واجد شرایط شناخته شدند و آنان نیز در نتیجه افشای این اطلاعات متاثر شدند، 14000 تن یا به بریتانیا رسیدند یا در مسیر انتقال قرار دارند و 3000 تن دیگر هنوز منتظر انتقالند. این در حالی است که شماره از همکاران افغان پیشین نیروهای بریتانیایی که هم اکنون در افغانستان به سر میبرند میگویند که با وجود تهدیدهای فراوان از سوی حکومت طالبان و سالها انتظار برای انتقال، بریتانیا هنوز اقدامی در زمینه انتقال آنان نکرده است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
مدت 4 سال ما 4 جای زندگی کردیم، تغییر موقعیت دادیم از یک جا به یک جا، چون همیشه وقتی خانه تلاشی هم اومد به ارتباط زنیم کسایی که یک خونه زمین سابق ما بودیم، دومی که با خارجی ارتباط داشتیم هم کلی کردیم دیگه. تا فعل حال جنجال برای ما هست، ما نمیتونیم که آزاد جای وظیفه هم گرفتن، نمیتونیم جای کارم کردن، نمیتونیم چون شورت ما آلم دار است.
هرچند رهبر حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان فرمان عفو عمومی صادر کرده است، اما هماره گزارش‌هایی از قتل‌ها یا فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن و زندانی شدن کارمندان پیشین جمهوری مخلوع و همکاران افغان نیروهای خارجی منتشر شده است. هزاران افغانی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده هایشان مستقر شدند، اما در حال حاضر در این کشورها نیز با خطر اخراج اجباری روبرواند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بیبرقی چی مشکلات را برای کارخانه های تولید یخ در تابستان امسال مشکلات را ایجاد کرده، اما اکنون میشنوید که دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که کابل بیشتر از بقیه شهرهای افغانستان در معرض خطر زلزله قرار داره. اوچا در یک ارزیابی جدید که نشر کرده گفته که افغانستان بنابر قرار داشتن در جایی که 3 صفحه بزرگ سنگی در زیر زمین به هم میرسند، در کل انواره با این خطر روبروست. این اداره در حالی هشدار داده که افغانستان از قبل به دلیل تغییرات اقلیمی با آسیب‌های شدید طبیعی مواجه است. سازمان جهانی خوراک و زراعت سازمان ملل نیز به تازگی اعلام کرد که 19 ولایت افغانستان به شدت از خشکسالی آسیب دیدند. سناکاکر جزئیات دارد.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا به تازگی گفته که کابل پایتخت این کشور به دلیل نزدیکی به گسل فعال چمن در معرض خطر زلزله بیشتری نسبت به سایر شهرهای افغانستان قرار دارد. به گفته زمینشناسان، گسل فعال یا اکتیو فالت به بخش‌های از درون زمین گفته می شود که در اثر حرکات تکتونیکی زمین اساس بروز زلزله می شوند. اوچا در یک ارزیابی تازه که روز سه‌شنبه 15 جولای منتشر کرده گفته است که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش در منطقه برخورد صفحات تکتونیکی یوریشیا، هند و عربستان واقع شده و به گونه دوامدار در معرض خطر زلزله قرار دارد. در علم جیولوژی، مناطق تکتونیکی به بخش‌های از زمین اطلاق می‌شود که در آن گسل‌های فعال وجود دارند و معمولاً با عنوان سرچشمه‌های اصلی زلزله یاد می‌شوند. در این گزارش آمده است که شهر کابل نه تنها در یک منطقه زلزله‌خیز موقعیت دارد، بلکه افزایش جمعیت، گسترش بی‌برنامه شهری و موجودیت ساختمان‌های غیر معیاری در این شهر نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی زلزله را دوچندان کرده است. او چه هشدار داده است که چمن، هریرود، بدخشان مرکزی و درواز از جمله مناطق عمده زلزله‌خیز کشور هستند که ممکن است زلزله‌های با شدت 7 تا 8 ریشتر را تجربه کنند. این نهاد گفته است که احتمال وقوع زلزله ویرانگر در شمال شرق افغانستان به دلیل گسل چمن تا 50 سال آینده بیش از 20% تخمین زده شده است. اوچا میگوید که علاوه بر کابل، شهرهای جلال آباد، هرات و بدخشان نیز در معرض خطر زلزله در سطوح مختلف قرار دارند، به ویژه هرات که بر اساس گزارش ها در سال 2023 بر اثر زلزله به شدت 6.3 ریشتر خسارات گسترده ای را متحمل شده است. در گزارش او چه آمده است که طی 10 سال گذشته بیش از 600 هزار افغان از زلزله ها آسیب دیده و به طور متوسط سالانه 188 تن در اثر زلزله ها جان باختند. با این حال در این گزارش به زلزله های اخیر در پکتیکا و خوست در سال 2022 نیز اشاره شده است که در آن بیش از 1000 نفر کشته و حدود 1500 نفر دیگر زخمی شده بودند. او چه هشدار داده است که برای کاهش خطر زلزله در کابل و دیگر مناطق آسیب پذیر باید اقدامات فوری از جمله معیاری سازی ساختمان ها، افزایش آگاهی عامه و تدوین برنامه های واکنش اضطراری روی دست گرفته شود. این هشدار در حال مطرح می شود که افغانستان پیشاپیش به دلیل تغییرات اقلیمی با خسارات شدید روبروست. سازمان جهانی خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO به تازگی اعلام کرده است که 19 ولایت افغانستان به شدت از خشکسالی آسیب دیدند. این سازمان روز سه‌شنبه 15 جولای در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس خود منتشر کرده گفته است که خشکسالی بیشترین آسیب را به ولایت‌های شمالی افغانستان وارد کرده است. در این بیانیه آمده است که خشکسالی باعث کاهش محصولات زراعتی، خشک شدن چراگاه‌ها و کاهش منابع آبی در افغانستان شده است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور می‌گویند که به دلیل انواع مختلف آفات طبیعی آسیب دیدند و جامعه جهانی باید با آنان کمک کند. عبدالحنان یکی از باشندگان ولسوالی قلعه ینگی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که خشکسالی در منطقه شان مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
ما به اندازه از سیلاب ها و خشکسالی ها آسیب دیده ایم که دیگر توانایی تحمل یک بحران دیگر را نداریم. خشکسالی آنقدر شدید شده که قبلا سطح آب در منطقه ما از عمق 25 تا 30 متر به دست می آمد، اما حالا به 60 و حتی 70 متر رسیده است. سال گذشته نیز سیلاب هایی که در منطقه ما رخ داد صدها خانواده را متاثر ساخت که بسیاری از آنها تاکنون به وضعیت عادی خود برنگشتند.
سردار خان یکی از باشندگان ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کمک کننده به کمک‌های خود به مردم بی بساحت افغانستان ادامه دهند، زیرا ولایات مختلف افغانستان با خشکسالی شدید مواجه است. منطقه ما قسمی با خشکسالی مواجه است که قبلا این گونه دیده نشده است. فقر افزایش یافته است، کار و روزگار وجود ندارد. در اثر تغییرات اقلیمی نیز مردم بسیار آسیب دیدند. بنابراین ما به کمک نیاز داریم. جامعه جهانی باید دست
افغان‌ها را بگیرد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد تأکید کرده است که خشکسالی بر زندگی همه مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته است، اما مناطق روستایی بیشترین آسیب را متحمل شده است. افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی یکی از کشورهای آسیب پذیر محسوب می شود، چنان که در سالهای اخیر سیلاب‌ها، بارندگی‌های شدید، طوفان‌ها و زلزله‌ها تلفات سنگینی را از نظر جانی و مالی به مردم این کشور وارد کردند.
شنیدید که به گفته اداره سازمان ملل متحد شهر کابل بیشتر از بقیه شهرهای دیگر افغانستان در معرض خطر زلزله قرار دارد. کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب هم تا 5 سال آینده مواجه خواهد شد. جزئیات زیر تا لحظات دیگر با شما خواهیم شریک ساخت. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شماره از مسئولان کارخانه های تولید یخ در ولایت ننگرهار میگویند که به دلیل پرچاوی های دوامدار برق ناچارند به زودی فعالیت های این کارخانه های خود متوقف کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که نمیتونند با استفاده از برق دیزلی مقدار زیاد یخ تولید کنند و آن را به قیمتی که شاروالی برشان تعیین کرده با بازار به فروش برسانند. اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز از این مشکل شکایت کرده و آن را تایید کرده. جزئیات این گزارش.
در غرب امریکا در دوره 50,000 سالوزر پای توان و خساره سر مخدم چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی که.
این سخنان را ننگیاله استانگزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانگزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
دوره تقریبا 9000 کنده یخ من تولیدو.
ما روزانه تقریبا 10000 قالب یخ تولید می کنیم. ولکنون به دلیل کمبود برق نمی توانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع می شود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمی توانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او می گوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در 1 ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او می افزاید که با استفاده از برق دیزلی نمی توانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابه دارد.
پسلری ساعتی که من سردلت ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلا 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90,000 قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه‌هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچاوی‌های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه‌های تولید یخ می‌گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسب‌تر به یخ دسترسی خواهند داشت.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه هایتان است. برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبور هستند در بخش های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار داره، شمار از خانواده ها حتی مجبور هستند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق
قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب 2 برابر آب است که میتواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله سدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف میرسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبادی است، مطرشی‌های بسیار بزرگ است. اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته آقای سدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چا کنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چا کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغانها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله سدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم است که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در قطع بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای سدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است تا بند شاتو ساخته نشه، مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.